در بحث سکولاریزم علمی بودیم، یعنی علم یا فلسفه چگونه سکولار شدند. یادآوری میکنم که از سکولاریزم چون که قبلا گفتم و مثال زدم، ما مفهومی رو اراده میکنیم که عبارت باشد از جدا شدن از دیانت پس از تعلق داشتن به دیانت. و مثالی که آوردم گفتم شبیه زنی است که از همسر خود جدا شده است. زنانی که همسر انتخاب نکرده اند مطلقه نامیده نمی شوند. اونها که همسری داشتند و سپس جدا شده اند مطلقه نامیده می شوند. علم سکولار، اخلاق سکولار، سیاست سکولار همیشه وقتی و در معنای به کار می رود که این مقولات قبلاً از آن دین بودند و سپس راه مستقلی در پیش گرفتند. لذا اگر گاهی در باب مثلا فلسفه یونان سخن میگوییم و آن را یک فلسفه سکولار مینامیم چنان که نامیدند، باید به هوش باشیم که این تعبیر 100% دقیقی نیست، به خاطر اینکه در یونان باستان دیانتی وجود نداشت و فیلسوفان تعهدی و تقیدی به دینی نداشتند و فلسفه خود رو در خدمت هیچ یک از ادیان ننهاده بودند تا بعداً این جدایی صورت پذیرد و آنها استقلال بپذیرند. از ابتدا این استقلال حاصل بوده و تا امروز هم حاصل است. اما در باب علم هم چنین است. آوردم که فی المثل ارسطو یک عالم درجه اول بود، یک بیولوژیست فوق العاده ماهر و مجرب بود. حتی داروین در نامه‌های خود میگفت که من در پاره ای از موارد به دنبال او روانم و او از پیشروان فن من است. یا ریاضیدان‌هایی که در یونان باستان بودند و خود ارسطو که بیش از بیولوژی به هندسه و به ریاضی متمایل بود و بر سردر آکادمی خود نوشته بود که هر کس هندسه نمی‌داند وارد این آکادمی نشود. ریاضیدان‌ها در یونان باستان، منجمین، ستاره‌شناسان، طبیبان، داروشناسان، بیولوژیست‌ها و فیلسوفان همه بودند، اما هیچ کدام دینی نبودند ولی سکولار هم نبودند. برای اینکه سکولاریزم چنان که گفتم امری است که مسبوق به دیانت باشد. اما این فلسفه و علم یونانی سرازیر شد به عالم مسیحیت، به عالم اسلام و سرگذشت تازه‌ای پیدا کرد که سرگذشت بسیار پیچیده و بغرنج و تاریکی است. اینکه آیا در اثر ورود فلسفه یونان به عالم مسیحیت و سپس عالم اسلام این فلسفه کمکی به دیانت کرد یا نکرد، آیا فیلسوفان مسلمان و مسیحی کار نیکویی و سنجیدهی کردند که فلسفه رو به استخدام خود گرفتند و کوشیدند تا با سلاح فلسفی به دفاع از دیانت بپردازند، یا با ابزار فلسفی، با تلسکوپ و میکروسکوپ فلسفی به تحلیل و تجزیه و بازبینی و بازشکافی معارف دینی بپردازند؟ آیا انتخاب نیکویی بود یا از ابتدا راه رو کج رفتند و نهایتاً فلسفه به صورت یک ستون پنجمی در درون قلعه دیانت در آمد که نهایتاً خسارت ها وارد کرد؟ در اینکه چنین اندیشه‌ای در میان متدینان بود جای تردید نیست. هم در مسیحیت و هم در اسلام علمای دینی بزرگی وجود داشتند که حضور فلسفه رو بر نمی‌تافتند. این قصه در باب علوم چندان نبود چون علم رشد یافته‌ای وجود نداشت و لذا خصم فربه‌ای در میدان نبود تا با او به جنگه، نه فیزیکی بود، نه شیمی روشیافتهی و نه چیز دیگری. در باب داروشناسی و طب هم سخن چندانی نمی گفتن چون خدماتشون به خلایق آشکار بود. اما فلسفه البته آمده بود و به ظاهر جا رو بر پاره از علوم دینی تنگ کرده بود یا حتی ادعاهایی برتر از دیانت داشت و به همین سبب مخالفان خود رو اینجا و اونجا پیدا کرد. ما هم در عالم اسلام داشته ایم افراد بسیار برجسته و بزرگ از علمای دین، از عرفا که آشکارا با فلسفه و فیلسوفان مخالفت ورزیدند. در مسیحیت هم چنین بود. نوبت گذشته اشاره کردم که شاخه کاتولیک مسیحیت با فلسفه بر سر مهر بود و فیلسوفان بزرگ مسیحی از اون شاخه برخواستند، اما پروتستانتیسم نه، و لوتر خودش از اولین کسانی بود که فلسفه رو طعن میزد، تخفیف میکرد و معتقد بود که فی المثل جمله که از او منقول است که اخلاق ارسطویی دشمنترین دشمن فضیلت است، دشمنترین دشمن اخلاق است، برای اینکه اخلاق رو باید از دین گرفت، باید از خداوند آموخت و عقل بشری حتی اگر عقلی در حد رفعت عقل ارسطو هم باشد نمیتواند به ما اخلاق رو بیاموزاند. این سخن لوتر در واقع معناش این است که اخلاق سکولار نیست و نباید باشد، همواره باید وامدار دیانت باشد، دستش پیش خدا و پیش دیانت دراز باشد، نیک و بد را از اونجا بستاند. اگر به یاد داشته باشید ما در بحث سکولاریسم اخلاقی این را آوردیم و من اینجا به نحو مبسوط و مفصل توضیح دادم که اخلاق به چه معنا در جهان جدید سکولار شده است و این بند ناف خودش رو از دیانت بریده است و آزاد شده است، برای اینکه اخلاق بیش از اینکه اکنون به این بیاندیشد که آیا خدا رو راضی می کنم یا خدا رو راضی نمی کنم، به نتایج عملی و بیرونی اخلاق نظر دارد، یا به اینکه آیا شخص اخلاقی به وظیفه خود عمل می کند یا به وظیفه خود عمل نمی کند. اما اخلاق دینی بیش از هر چیزی به اوامر و نواهی و به رضا و غضب الهی نظر دارد. برای اینکه شما این تفاوت رو به نحو عینی و محقق دریابید، در عالم فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی و خودمون کافی است که شما به آثار دو نفر مراجعه کنید. یکی ابن مسکوی که کتابی دارد به نام تهذیب العراق، تطهیر العراق و تهذیب الاخلاق. این کتاب کتاب اخلاقی 100% ارسطویی و حتی نیکوبت ها هم از همان نیکوبت های جامعه قدیم یونان گرفته شده است، اونچنان که در ارسطو هست و سپس منتقل شده است به عالم اسلام. برای اینکه نوع دیگری از اخلاق رو ببینید که میتوان اون رو به نحو مشخص و ممتاز اخلاق دینی قلمداد کرد، شما باید کتاب کیمیای سعادت رو ببینید. کتاب کیمیای سعادت غزالی و همچنین کتاب احیاء العلوم او یک اخلاق 100% دینی است، یعنی کوشیده است که معارف و موازین اخلاقی رو از اندیشه های دینی، از حدیث، از قرآن استخراج بکنه و یک جا به طور خیلی گذرا فقط از مسئله حد وسط که معیار اخلاق ارسطویی است یاد کرده است، اما هیچ چیز رو بر او بنا نکرده است. باری وقتی که ما به لوتر میرسیم و تجدید اندیشه دینی، میبینید که لوتر طالب خلوص دین میشود و خلوص دین که همیشه دغدغه بوده است برای دینداران، در روزگار ما هم هست که به طور مبسوط باید بدن من رو بپردازم، معناش این است که از هر چیز بیگانه باید دین رو پیراست و دین رو در صورت خالص اون باید به دست آورد، معرفی کرد و مورد عمل و اعتقاد قرار داد. یکی از بیگانه ترین بیگانه ها فلسفه بود، هم در اندیشه مسیحی و هم در اندیشه اسلامی. لوتر این رو نو کرد و دلائلی هم برای خودش داشت که اون دلائل فوق‌العاده مهمه و من نقل خواهم کرد، برای اینکه مقایسه هم با عالم اسلام صورت بگیرد و ببینیم که ما کجا ایستاده ایم، از کجا روانه شده ایم و بعد بخواهیم نتیجه گیری کنیم که دینداری در جهان معاصر به چه معناست. به هر حال مسیحیت البته تماما به راه لوتر نرفت، حتی بعدن هم پروتستانتیست ها اینها هم 100% فلسفه رو کنار نگذاشتن، گرچه از میانشون فیلسوف بزرگی برنخواست اما متکلمان بزرگی برخواستن که میتوان گفت که در واقع زمان کلام دینی مسیحی رو در جهان جدید متکلمان پروتستان دارن، عمدتا هم از دیار آلمان، افراد قوی مثل بولتمان، مثل بارت و کسان دیگر که آثارشون همه جا هست و مورد الهام بخش کلام مسیحی و نو اندیشی مسیحی است. این رو هم اینجا اضافه کنم که پاره ای از نو اندیشان مسلمان هم تحت تأثیر نو اندیشی پروتستانی قرار گرفتن و این نکته خیلی مهمی است. باز در جای خودش این رو باید باز کرد، اینها رو من همه به اشاره و در پرانتز میگم. ما مسلمان ها از نوع اندیشی کاتولیکی و از نوع اندیشی یهودی کمتر بهره برده ایم، کمتر به اونها اندیشیده ایم، به منابع اونها کمتر مراجعه کردیم، در حالی که در جهان جدید همه این فرق دینی به بازاندیشی و بازخوانی اندیشه دینی پرداختند. هیچ کدامشون نبوده است که دین رو راکد و ساکت بگذارن و به طرف آن نروند و اندیشه ها و معرفت های جدید رو در بازفهمی دین به کار نگیرن. مقتضای قبض و بست معرفت دینی همین است که معارف بیرونی هجوم بیاورن به معارف درون دینی و اونها رو ذاتن یا عرضن عوض کنن. این اتفاق در کاتولیسیسم افتاده است، در پروتستانتیسم افتاده است، در یهودیگری افتاده است و در اسلام هم افتاده. اما متفکران مسلمان کمتر آشنایی با نواندیشی یهودی یا نواندیشی کاتولیکی پیدا کردن و نواندیشی پروتستانی در اونها تأثیر بسیار زیادی نهاده است. البته یکی از عللش این است که الحق نواندیشان پروتستان در این زمینه پیشرو بودند و اندیشه های خیلی عمیقی عرضه کردن که انشاءالله در وقتش شاید در باب اون سخن بگوییم. خب در جهان اسلام هم فلسفه چنان که می‌دانیم بی رقیب نماند، دشمنان بزرگ پیدا کرد و این رو من قبلا هم گفتم، اینجا هم باید بگوییم، فیلسوفان در فرهنگ و تمدن اسلامی زندگی قاچاقی می‌کردند. درست است که ما به حضور اونها مفتخریم و امروز اگر می‌خوایم فرهنگ اسلامی رو معرفی کنیم و تاریخ اسلام رو میگوییم که فلاسفه بزرگی مثل ابن سینا، مثل خواجه نصیر، مثل فخر رازی، مثل میر داماد، ملا صدر شیرازی، ملا هادی سبزواری و غیره به تاریخ اینها عرضه کردن، ولی ما باید بدانیم که اینها اولا نسبت به فقها در اقلیت محضن. اون چه که تمدن اسلامی عرضه کرده است فقیهانند. کتاب‌هایی که در فقه نوشته شده است صدها برابر کتاب‌هایی است که در فلسفه نوشته شده است و پایه و مایه‌ای که فقیهان در تمدن اسلامی داشتند، حرمت و عظمتی که از آن برخوردار بودند و جایگاه اجتماعی که و منزلتی که به آنها می‌بخشیدند صدها برابر منزلتی بود و جایگاهی بود که فیلسوفان داشتند. فیلسوفان چنان که گفتم و به معنای دقیق کلمه قاچاقی زندگی میکردن، شهید هم دادن مثل شیخ شهاب سهروردی، تبعیدی هم دادن مثل خود ملا صدرای شیرازی که 10 سال در تبعید در قم به سر میبرد، مثل ملا صادق اردستانی که تبعیدش کردن و در راه در بیابان مرد، و کسانی هم بودن فقط در میان فیلسوفان شاید تنها کسی که موقعیت اجتماعی بلندی داشت ابن سینا بود که هم به مقام وزارت رسید، البته به دلیل اینکه حب جاه داشت و طمع ریاست داشت به زندان هم افتاد، ولی علاوه بر اونها زندگی پرتجملی هم میکرد، شراب خارم بود، شبها مجلس بزم داشت و نهایتاً هم در سنین نسبتاً جوانی 54 چند سالگی از دنیا رفت، ولی البته نابغه بی نظیر تاریخ بشریت بود. ولی از او که بگذریم، بالاخره فیلسوفان دیگه زندگی چندان مرتبی و مرفهی نداشتند و اونچنان که دیگران مورد احترام جامعه دینی بودند اینها نبودند. به زحمت خودشون رو در حاشیه این اجتماع باید زنده نگه می‌داشتند و چنین می نمودند که اهل ایمانند مبادا که مؤمنان بر آنها خورده بگیرند و زندگی رو بر آنها تنگ بکنند. این نبود مگر به خاطر صناعتی و فنی که در دست داشتند که فلسفه شمرده می شد و مخالفان بسیار نیرومندی که داشتند که اینها رو خارج از دین، ضد دین، خطری بر دین محسوب می کردن. آثارشون رو گاه به گاه تحریم می کردن، گاهی می سوزندن، گاهی از میان بر می داشتن، به خاطر اینکه خب مورد پسند نبودند. فلسفه رو تا اونجا دوست داشتن که خادم دین باشد. اگر خدمتگزاری دین از او بر نمی آمد، گمان می بردن که یا رقیب دین است یا ضد دین است و لذا باید مرخص شود و از عرصه زندگی و اجتماع بیرون نهاده شد. در باب علم، در باب فلسفه بیش از این خواهم گفت. در باب علم هم باید این نکته رو خدمت شما عرض کنم که مسئله علم در تمدن ما مسئله قابل توجهی است. خب ما عالمان بزرگ داشتیم نوبت گذشته، از ابو ریحان نام بردم، از ابن حیثم نام بردم، از خواجه نصیر طوسی، از استخری، از دیگران که هر کدامشون عالمان درجه اول بودن و بدیهی است که وقتی که یک عالم بزرگ برمیخیزد و گل میکنه، اطراف او باید یک فضای فراهم کننده ای باشد، یعنی ده ها عالم کوچکتر، دانشجویان، شاگردان، همکاران، معاونان باید باشند تا چند نفر هم از میان اینها برجسته شوند و برخیزند. لذا حوزه های علمی وجود داشته و مدرسه ها بوده، شکی نیست، کتاب ها نوشته شده، کتابخانه های خیلی بزرگی وجود داشته و مردم به اونجاها مراجعه میکردند. با همه احوال اینها خب البته در اقلیت بودند. از همه مهمتر کانفلیکتی، ستیزی میان علم و دین رخ نمیداد. اگر ستیزی رخ میداد میان فلسفه و دین بود، میان علم و دین رخ نمیداد. برای اینکه علم رشد چندانی نکرده بود، یه بچه یه کوچک معصومی بود، هنوز دندان در نیاورده بود، هنوز مدعی نشده بود، حرف نمیزد، هنوز ساکت بود، آرام بود، گاهی خدمتی میکرد یا تو مجلسی اگر چایی میوبرد کاری میکرد، اما بیش از این نه، هنوز عرض اندام نکرد. خب در مغرب زمین هم همینطور بود، علم در کودکی رقیبی حس نمیشد. از وقتی که علم رشد کرد و شما دیگه خودتون به خوبی میدانید، از قرن 14، 15، 16 به این طرف، دوران اواخر قرون وسطا، اوائل رنسانس، اوائل روشنگری، با ظهور کسانی مثل گالیله، کوپرنیک، کپلر و دیگران و پس از آنها علمای بسیار زیاد دیگر، علم به هر حال به درجه از بلوغ و رشد رسید که توانست در مقابل دین بایستد. در مقابل دین ایستادن چند تا معنا داره. من این معانی رو میگویم تا بعد تفکیکی هم بکنیم بین اونچه که در جهان ما رخ داد و در جهان غرب رخ داد و بعد هم ببینیم سکولاریسم چگونه از اینجا سر برآورد. خب ادیان البته نیامده بودن که به مردم علم بیاموزند. اینکه امروز ما این ادعاها رو میکنیم واقعا ادعاهای جدید و نوبریست، حرفهای غریبیست که میزنیم و توقعات بیهوده است که به دین نسبت میدهیم. گذشتگان واقعا از دین توقع نجات داشتن. این رو یادتون باشه، تو من این رو بعدن به تأکید بگویم. مهمترین حرفه دین و فونکسیون دین و رسالت دین رو این میدانستن که راه نجات رو به شما نشان بدن. این مفهوم سالویفیک ریلیجنز، دینهایی که پیام آور نجاتن، که مسیحیت باشد، که یهودیت باشد، که اسلام باشد، این سخنی که از پیامبر علیه السلام منقول است که گفتن مثال من و مثال اهل بیت من کسفینت نوح، مثل کشتی نوح است، ما کشتی نجاتیم. این رو فقط در مورد پیامبر نگیرید، به قول مولوی هر ولی را نوح کشتیبان شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس. اساساً نوح یک نمادی بود از نبوت که کشتی نجات او به معنای این بود که همه پیامبران کشتیبان نجاتند و کسانی که توی این کشتی می نشینند نجات پیدا می کنند، و اونها که نمی نشینند به غرق و به هلاک مبتلا می شوند. همون که نوح به فرزند خودش گفت که با مکش که غرورش داد نفس زیرکش که برایم بر سر کوه مشید منت نوح هم چرا باید کشید، کاشکی و آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوختی. پس هر ولی را نوح کشتیبان شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس. و نوح نماد پیامبران بود، لذا گذشتگان از دین انتظار نجات داشتند. به همین سبب هم بود که یک نوع ایمنی و امنیتی احساس میکردن. من نمیدونم شما در چهره های مؤمنان راستین هیچ وقت خیره شده اید یا نه. من این کار رو کردم، کسانی که حقیقتا ایمان دارن یه نوع امنی آرامشی در وجودشون و در چهرهشون دیده میشود، به خاطر اینکه احساس میکنن در کشتی نجات نشستن. بیرونشون در دریا تلاطم است، امواج است، اما اینها ایمنن و مطمئنن که نجات یافتن، غرق نخواهند شد، هلاک نخواهند شد و درست سوار همون چیزی شدن که باید بشن. این جهان و اون جهان، این حیات و اون حیاتشون بیمه شده است و در مخاطره است. این همون وعده اصلی است که ادیان به مردم میدن، وعده اصلی، درس اصلی. من شاید در ابتدای این بحثا اشاره کردم که ادیان 4 تا رکن یا 4 تا فونکسیون دارن. یکی این که هویت میدن، دوم این که جهان بینی میدن، سوم این که اسپریچوالیتی و معنویت میدن، و چهارم این که نجات میدن. حالا اون ستای دیگر رو فعلا ما بحث نمی کنیم و من اندکی در باب هویت برای شما گفتم و باز انشالله خواهیم گفت. اما اکنون اون که محل نظر است و با مسئله سکولاریسم علمی و فلسفی مناسبت تام داره، مفهوم نجات است. انتظاری که گذشتگان از دین داشتن این بود که برای اونها یک سفینه نجات باشه، اونها رو سوار کشتی نجات بکنه، از مخاطرات برهانند. مخاطراتی که خود ادیان تعریف میکردن، علل خصوص برای کسانی که نافرمانی میکنن، گناه میکنن، به جاده مستقیم پا نمیگذارن و دچار سوء عاقبت خواهند شد، به اونها مژده میدادن، وعده میدادن که در صورت نشستن در این کشتی از خطر غرق شدن و هلاک شدن رهایی پیدا خواهند کرد. انتظار این که دین به اونها فلسفه بیاموزاند، علم بیاموزاند، هیچ یک از این انتظارات نبود. از پیامبران، از امامان، هیچ کدوم. این که بعدن چیزهایی آوردند و گفتند، اینا رو به حساب دیگری باید گذاشت. باید به تفکر سکولار شده دنیای مدرن نسبت داد، تفکر خالص دینی. این کلمه خالص خیلی کلمه جالبی نیست، ولی به هر حال تفکر دینی حقیقتش این است که به دنبال نجات است، از دین، از پیامبر. این رو میخواد واقعا به ما بگید چه بکنیم چه نکنیم تا فردا گریبان ما رو نگیرن. نیومدن به پیغمبر بگن به ما بگویی چه بدانیم چه ندانیم، قوانین طبیعت رو کشف بکنیم، نم جوهر و عرض ارسطو رو بدانیم یا ندانیم. اینا رو نمیخواستند از پیامبر، اونا هم اینا رو نمی آموزاندن و چنین رسالتی هم نداشتن، نیومده بودن این کارا رو بکنن. اونا کار دیگری میخواستن بکنن. به تعبیر خودشون، به تعبیر عیسی علیه السلام، اومده بودن مردم را از نو متولد کنن، تولد تازه‌ای، وجود تازه‌ای به آدمیان ببخشن، نه اینکه علم تازه‌ای، فلسفه تازه‌ای. اینا رو به خود آدمیان وانهاده بودن. درست نقطه بحث همینجا بود که آیا علم موجب نجات آدمی می شود یا نمی شود، آیا فلسفه موجب نجات آدمی می شود یا نمی شود. سخن درست در همینجا قرار داره و از اینجا بود که معیار می گرفتند و داوری می کردند و نتیجه هم می گرفتند. شما به یاد دارید من نوبت گذشته یک جمله رو از غزالی براتون نقل کردم که این رو در سراسر این بحث به یاد داشته باشید. به نظر من این روح قرون وسطاست، روح اندیشه قرون وسطایی و سکولار نشده دین است. و او این که در جواب نامه یکی از شاگردانش که پرسیده بود من چه بکنم در زندگی، جواب غزالی چی بود؟ گفته بود فکر کن که 1 هفته بیشتر از عمرتو باقی نمانده است، این یک هفته رو چه کار خواهی کرد؟ فیزیک میخونی، ریاضی میخونی، فلسفه میخونی، یا میری دنبال کاری که تو رو نجات ببخشد در آخرت؟ چه کار میکنی؟ این جواب غزالی برخواسته از اون نگاه عمیق سنتی دوران کلاسیک نان سکولار دینداری است. و البته این حرف حرفی است که همه ما باش مواجهیم. هیچ کدوم ما نمیدونیم یه هفته دیگه زنده ایم یا نیستیم، یه هفته چیه، یه ساعت دیگه هم نمیدونیم. بعد اگر کسی گریبان خودش رو بگیره حقیقتا و بگه من اگر یه هفته، یک ماه، کمتر بیشتر مهلتی در این عالم داشته باشم، این مهلت رو صرف چه خواهم کرد؟ خب عقل آدمی به آدمی میگوید که بالاخره ببین نجات تو در چیست؟ نمیگه که ببین هرچه بیشتر بدانی بهتر است. یک همچه چیزی اصلا یک مفهوم دینی ندارد. این مفهوم سکولار است که ما هرچی بیشتر بدونیم، کتاب هرچی بیشتر بخونیم، اصلا چنین چیزی شما در ادیان ندارید. هیچ وقت هیچ دعایی از پیامبر نرسیده است که خدایا علم بسیار نصیب من کن. دعاهایی که از پیامبر رسیده است که خدایا علم نافع نصیب من کن. و خیلی فرق است بین علم غزیر، یعنی علم بسیار، علم کثیر، با علم نافع. شما می توانید خیلی چیزها بدانید اما به درد نخور یا حتی زیان آور و مضر، چه برای خودتون چه برای دیگری. و می توانید اندکی بدانید اما یک اندک مفید و نافع. گفت کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندک تو جهان شود پر. حالا میشه گفت کم دان و گزیده دان. خلاصه کم گفتن و کم گزیده گفتن و کم دان، این بود اونچه که اونها ترویج میکردن. هیچ وقت نمیگفتن زیاد بدونید، زیاد کتاب بخونید، و بدتر از اون که وقت به دیگران هم فخر بفروشید، زینت المجالس بشید، بل و بل بکنید و از این طریق جاهی و پرستیجی طلب کنید. اینا که دیگه جز آفات مسلم دانش بود. اما نفس بسیار دانستن هم ترویج نمیشد. اینکه علم با دین معارضه میکنه، ستیزه میکنه، دو معنا داره چنان که گفتم. یکیش اینه که با محتویات کتاب مقدس معارضه میکنه. این محتوای کتاب مقدس خب مشترک است بین ما و بین مسیحیت و یهودیت. به هر حال اونچه که در کتاب مقدس آمده است، مخصوصا در اولین کتاب یعنی اسفار خمسه تورات، مسئله ی آفرینش است و اینکه جهان در 6 روز خلق شد و روز اول این بود و زمین و آسمان به هم پیوسته بودند و آبها بودند از هم جدا شدند، بخشش بالا رفت بخشش پایین آمد، روز اول خدا چنین آفرین، روز دوم، سوم و روز هفتم هم استراحت کرد. و بعد هم مسائل مربوط به آدم و خلقت انسان و بعد خوردن از میوه ممنوعه و حبوط و غیره و غیره. در قرآن هم ما البته استراحت خداوند رو نداریم، بلکه صریحا داریم که خداوند استراحت نمی کنه چون هیچ کاری او رو خسته نمی کنه. اما خلقت 6 روزه آسمان و زمین رو در قرآن داریم. خب از وقتی که قصه بررسی تاریخ زمین پدید آمد، زمین شناسی رشد کرد و این دوران قبل از داروین بود. اون آقای جورج لایل که زمینشناس مشهور انگلیسی، کشفیاتش خیلی هم به کار داروین آمد، در این زمینه کار کرد. خب قبل از اونها هم میدونید آسترونومی‌های مثل کوپرنیک و دیگران و خصوصا جناب گالیله، اینها به هر حال در باب افلاک و سیارات اکتشافاتی کردن که خب نشان داد که از همه مهمتر این که زمین نه ایستاده بلکه زمین میچرخد و به جای آن خورشید ایستاده است. این تحول از منظومه زمین مرکزی به خورشید مرکزی تحول بسیار عظیمی در تفکر مردم پدید آورد. اولا اینکه اینا آموختن که علم برای خودش حرفی دارد و آدمی با دست به زانوی خود گرفتن و تکیه بر عقل و تجربه میتواند به کشفای تازه راه یابد. و نکته دوم این که اینها منافات با کتاب مقدس دارد. ما راجع به کتاب مقدس از این به بعد چگونه باید بیاندیشیم؟ دین شناسی به معنای امروزی کلمه از اینجا آغاز شد. دین شناسی از بیرون، برگذشته دین شناسی از درون بود. علما در درون دین کار میکردن و سعی در فهم کتاب مقدس داشتن. از اینجا به بعد با یک رقیب تنومند فربهی روبرو شده بودن که به راحتی عقب نمی رفت و بلکه در پیشروی بود و هر روز با دست پرتری به میدان می آمد و کتاب مقدس رو تهدید می کرد. هرمنوتیک کتاب مقدس هم از همین وقتا شروع شد. یعنی هرمنوتیک یعنی تئوری تفسیر، یعنی اینکه تفسیر اصلا چه چیزی است و تفسیر درست کدام است. خب شما می دونید کتاب کوپرنیک رو وقتی اجازه چاپ دادن که یکی از بزرگان کلیسای کاتولیک به نام اسقف بلارمین یک مقدمه بسیار خوبی بر این کتاب نوشته، مقدمه تاریخی است به نظر من، و از نهایت انصاف کلیسا حکایت میکنه و از روشنبینی اون کسی که این رو نوشته و اون کلیسایی که به او مأموریت داده است که این رو بنویسه. او در اونجا هیچ سخن از داغ و درفش در میان نمیاره، سخن از تکفیر و تفسیق به میان نمی آورد. تمام سخنی که میگه این است که سخن کوپرنیک و تئوری کوپرنیک حد اکثر یک تئوری است. ما حاضریم به منزله یک تئوری، یک هیپوتز اون رو بپذیریم. واقعش هم این است که نظریه کوپرنیک در آن زمان همچنان یک فرضیه بود، به هیچ وجه اثبات شده نبود. اشکالات علمی نجومی فنی بسیار هم داشت، ولی البته رقیب نیرومند بود برای نظریه زمین مرکزی. دوم این که ایشان نوشته است اگر به فرض روزی ثابت شود که تئوری کوپرنیک تئوری نیست بلکه یک فکت است، یک حقیقت واقعیت دار است، آنگاه این نکته را توجه کن، آنگاه ما در فهم خود از پاره‌ای از مطالب کتاب مقدس تجدید نظر خواهیم و خواهیم گفت که ما اونها رو تا کنون به درستی نمیفهمیده ایم. توجه میکنید؟ نمیگی که ما اونها رو کنار میذاریم، نمیگه میفهمیم اونها غلط بوده، میگه ما توی فهمیدن کتاب مقدس که چگونه کاریست تجدید نظر خواهیم کرد و این تئوری به ما یاد میده که از این به بعد محتاط باشیم در نسبت دادن یک رأی یا یک معنای به کتاب مقدس. در حقیقت علم تأویل رو تئوری کوپرنیک و گالیله به عالمان مسیحیت آموزش دادن که با این متن مقدس با نهایت احتیاط باید روبرو شد و تفسیر تحت اللفظی لیترال بدترین تفسیر است. تا یه روزگاری این تفسیر لیترال بسیار تفسیر نکوی بود، همه هم باور داشتن، اما از آن روزگار به این طرف دیگه تفسیر لیترال مورد قبول نیست. از همینجا بود که بحث سیمبالیزم و ورود مجاز و استعاره و غیره اینها همه پذیرفته شد و اینکه ممکن است که کتاب مقدس به زبان استعاری و مجازی و نمادین سخن بگوید و این البته گسترده شد و تا امروز هم ماجرا همینطور است. دائما این حفاری ها صورت میگیره برای اینکه معانی تازهی کشف بشن. در میان ما هم همین اتفاق افتاد، منطقه خیلی خفیفتر. دلیل خفیفتر بودنش این است که دعواهایی که بنا بود بر سر تئوری کوپرنیک و گالیله و اختلافشون با کتاب مقدس بشود در مغرب زمین شد. ما وقتی این تئوری ها رو دریافت داشتیم که این تئوری ها در واقع در جای خود نشسته بودن، موضعشون و نسبتشون با دیانت کم و بیش آشکار شده بود و تعریف شده بود و به یک معنا میشه گفت اهل دین یه نوع واکسینه شده بودن، دیگه اون لرزه به تنشون نمی افتاد وقتی که این نظریات رو می دیدن. آمد این تئوری ها به میان ما هم اومد، ابتدا در مصر، یعنی از اون طریق وارد شد تئوری داروین و دیگران و خورده خورده هم البته وارد کشور ما شد. ولی شما الان میدونید خیلی کسی تنش به لرزه نمیاد اگر ما سخن از تئوری کوپرنیک بگیم. اینا همه الان تو مدرسه ها درس داده میشه، تئوری داروین. من یادمه وقتی انقلاب فرهنگی شد، من عضو ستاد انقلاب فرهنگی بودم، این خبرنگارا که می آمدن و می رفتن، یه باری که من تلفن زد گفت شما می خواهید تئوری داروین رو منع کنید که تو مدارس تدریس نشود. گفتم والا این تو داری می گه، حتی از ذهن منم این عبور نکرده بود. ولی خب در اروپا این اتفاق افتاد. یک دو قرن دعوای شدید بر سر این بود که اینها با دین چه نسبتی داره، آیا تدریس بشه و تدریس بشه. هنوز هم که میدونید توی آمریکا هنوز مسئله کریشنیسم و اینکه تئوری خلقت مقدم است یا تئوری داروین محل کلام است. ولی اینکه به هر حال یک نظریاتی ظهور کرد که صریحا مخالف کتاب مقدس بود در اروپا خیلی جنجال آفرید، خیلی زیاد. یک هزارم اونها در میان ما پدید نیامد. گفتند که وقتی که کتاب شبلی شمیل یک طبیب مصری بود، اولین وارد کننده نظریه داروین به مصر، یک کتابی هم داره به نام نظریه نشوء و ارتقا، کتاب رو چند سال پیش نوشته. من یه وقتی که در لابری و کانگرس بودم رفتم کتاب اینو بالاخره پیدا کردم و خوندم. زیاد چیزی نیست، ولی به هر حال چون آغاز کار بوده و توانسته به زبان بومی این تئوری رو بیان کنه، خب استقبالی هم ازش شده. گفتن که این کتاب به ایران رسیده بود و یکی از علمای اصفهان به نام آقای نجفی، نه اون نجفی مشهور، این کتاب رو خوانده بود و یک نقدی بر این کتاب نوشته بود و این نقد رو فرستاده بود برای نویسنده اصلی آقای شبلی شمیل. و گفتن که شبلی شمیل هم این نامه‌ای در جواب ایشون نوشته بود و همین نوشته بود کفا که جهلک، جهل تو را بس، اصلا در نمیابی این مسائل یعنی چه. گفتند، نمیدانم. ولی تئوری کوپرنیکو اینا که تدریس میشه، تئوری داروین تدریس میشه، نیشش گرفته شده. در میان ما حتی این مسئله که با کتاب مقدس اختلاف داره و اینها با هم ناسازگارند هم چندان خاطر کسی رو نگزید. و اینجا و اونجا کسانی مثل مرحوم دکتر صحابی چیزی نوشتن یا مرحوم آقای طباطبایی، اشاره خیلی ضعیفی در تفسیر خودش کرد که شاید قصه آدم سیمبولیک باشه و امثال اینا، از این حد فراتر نرفت و خاطری رو نگزید. یعنی میخوام بگم که معارضه علم و دین در میان ما درونی نشد و نهادینه نشد و به منزله یک دغدغه و یک مسئله خیلی جدی دیده نشد و از نادیدن این ما زیان کردیم، نه اینکه سود کردیم. مثل یه بیماری که از بیماری خودش مطلع نیست، این به سود او نیست، این به زیان اوست. ما این مسئله رو ندیدیم و به همین سبب هم به درستی با او مواجه نشدیم. چرا میگم ندیدیم و به درستی مواجه نشدیم؟ برای اینکه اگه می‌خواستیم به درستی مواجه بشیم، باید دین شناسی خودمون رو عوض کنیم. نمیتونستیم ما دیگه همون اندیشه‌های سنتی کهنه باطل رو درباره دین داشته باشیم و بعد درباره این تئوری‌های جدید اظهار نظر کنیم و جایگاه اونها رو بشناسیم. به ما این کمک رو نکرد، در حالی که به مغرب زمینی‌ها این کمک رو کرد. یعنی من این رو همیشه گفتم که از برخورد علم و دین، هم علم متواضع تر شد هم دین متواضع تر شد، هم یک علم تازه پا به عرصه نهاد هم یک دین تازه پا. اون غروری که دین داشت که همه چیز رو ما میدانیم و همه چیز رو هم داریم، این فرو ریخت واقعا. و این به نفع دیانت بود، به نفع عالمان دین و پیروان دین بود. علم هم همچه غروری داشت. علم امروز نسبت به گذشته خیلی متواضع تر شده است. از باری از عالمان مقبول بگذارید که حتی علم شناس هم نیستن، علم هم ادعاهای عظیمی داشت و هر چرا که میدید فکر میکرد که دیگه حرف آخر است. این دو سه قرن اخیر به هر حال ما فهمیدیم که نه، علم خیلی باید محتاط تر و متواضع تر باشه در داوری های خودش، در اظهار نظرها، تئوری ها، از کجاها می توانند ضربه بخورند. علم متواضع و دین متواضع دو تا محصول برخورد دین و علم در مغرب زمین بود که هر دو مبارکند و نیکو. در میان ما این اتفاق نیفتاد، چون که گفتم زیانی که بردیم این بود که دین همچنان مغرور است در میان ما. یعنی هنوز دین شناسی ما به ما نیاموخته است که حتی دین و سقف دین کجاست. تا ادعایی بیش از حد خود نکند، پاش رو از گلیم خودش دراستر نکند، در محدوده خود موفق بماند. آدم وقتی که پاش رو از محدوده مجاز خود بیرون گذاشت ناموفق میشه، ادعاهای باطلی میکنه که از عهده حل اونها بر نمیاد و به منزله یک طعنی و خردهی بر او خواهند گرفت. این اتفاق در ما نیفتاد، در اینجا افتاد. اما به معنای مهمتر معارضه دین و علم برده. ببینید از همین ستیز نخستین که من عرض کردم این رو بیاد بیارید که خورده خورده علم دیگه راه خودشو جدا کرد، به این معنا سکولار شد. قبلا هم سکولار بود، اما کلیساییان میپنداشتن که اون چه که در کتاب مقدس است علم است، این حقیقت است، چه اون چیه نسبت به تاریخ، چه اون چیه نسبت به طبیعت، نسبت به انسان، همه اینها رو محض واقعیت میرانستن. خب وقتی که معلوم شد که چنان نیست، علم استقلالی پیدا کرد، سرفراز شد، مفتخر شد و راه خودش رو در پیش گرفت. چیزی که پنداشته میشد جزو علم است و جزو دین است و متعلق به دین است، راه جداسری در پیش گرفت و بدل شد به یک فن کاملا مستقل. این همون معنای سکولاریسم است، سکولار شدن علم پس از متعلق بودن آن به دین. ولی یک معنای مهمتری دارد سکولار شدن علم و همچنین سکولار شدن فلسفه، که اون معنای دقیق‌تر رو باید ما دریابیم. بخشش اختصاصاً متعلق است به مسیحیت و بخشش هم میتواند مشترک بین ما و مسیحیت باشه. ملاحظه کنید همه مسئله برمیگردد به هبوط آدم. خب مسیحیت میتونید دیگه سرمایه گذاری عظیمی روی اون کرده است. همه مسیحیت از تفسیر اون واقعه و از بر صلیب رفتن عیسی است. این دوتا حادثه رو شما بگیرید، تقریباً هیچ چیزی در انبان کلام مسیحی و دیانت مسیحی نمیماند. آدم گناه کرد، نافرمانی خداوند کرد، از شجره ممنوعه و میوه ممنوعه خورد، رانده شد از بهشت، هبوط کرد و به زمین آمد. این هبوط کردن فال، این رو شما باید به درستی بدانید یعنی چی. هبوط معناش یک هبوط مکانی و فیزیکی نبود، شاید هم این هم بود، ولی اونچه که در کلام مسیحی به کار می رود این هبوط و سقوط و پایین افتادن فیزیکی نبود. هبوط یعنی از چشم خدا افتادن، دقیقا معناشی بود. آدمی از چشم خدا افتاد و نه تنها آدمی از چشم خدا افتاد، بلکه طبیعت هم از چشم خدا افتاد، طبیعت هم پست شد. اونگاه خداوند فرزند خود رو فرستاد، عیسی رو، تا به خاطر گناه آدمی فدیه بدهد، کفاره بدهد و بر صلیب برود و خون او بریزد. با ریخته شدن خون عیسی گناه آدمیان بخشیده شد. آدمیانی که از چشم خدا افتاده بودند دوباره شرافتی و منزلتی در چشم خداوند پیدا کردند. این بار آدمیان آمرزیده اند، این بار آدمیان اند که خداوند به اونها نظر کرده است، نظر کردن. اما و هزار اما، طبیعت همچنان از چشم خدا افتاده. اتفاقی نیفتاد که طبیعت رو باز خرید کند، طبیعت رو بردارد و دوباره به جای خود بنشاند. آدمی و طبیعت هر دو فالن، هابتند، هبوط کردن، اما یکی و دستش رو گرفتن و از هبوط رهانیدند و دوباره به جای پیشین خود بازگرداندند، یعنی اونهایی که به دنبال مسیح روان می شوند. البته اون دیگران نه، ولذا نجات در تبعیت از مسیح است. اما با طبیعت چنین نکردند و طبیعت هبوط کرده و از چشم خدا افتاده و پست و خار شد و باقی ماند. اگر به این نکته شما خوب توجه بکنید که این در خود ذات تعلیمات مسیحیت است، اونگاه متوجه میشید اصلا علم طبیعت علم خاریه، علم به چیزی است که خاره، پست، بی منزلت است و دین هیچ وقت نمیتونه اون رو تشویق بکنه. کسی که به دنبال علم طبیعت میرود دنبال کار پستی میرود، دنبال کاری میرود که خدا بر او صحه ننهاده است، اون رو تصویب نکرده، دوست ندارد، داره وقت خودش رو ضایع میکنه، عمرش رو ضایع میکنه، در راه نجات قدم نمیزنه. اینو صریحا میگفتم که اگر ارسطو به دنبال علم طبیعت بود، برای اینکه اون دین نداشت، برای اینکه خدا نداشت، برای اینکه به دنبال نجات نبود، میتونست عمرش رو وقف بررسی طبیعت و قوانین طبیعت بکنه. ولی ما چرا ما راه نجات بهمون نشون داده شده است، طبیعت هم که قدر و مقداری در چشم خداوند نداره، و آدمی برای چی خودش رو وقف شناختن طبیعت بکنه؟ سکولار شدن علم معنای دقیقش در دنیای جدید این بود که به این اندیشه پشت کرد، یعنی گفت طبیعت ارزش دارد که ما خودمون رو وقف او کنیم، خرج او کنیم و برای شناختن او تمام عمر خودمون رو بگذاریم، پول بگذاریم، مدرسه تأسیس بکنیم، دانشگاه تأسیس بکنیم و هر چیزی از این قبیل. این نکته فوق العاده است. حتی لوتر با اینکه بعضیا فکر میکنه آدم بسیار پیشروی بود چون اومد و نسبت پروتستانت و علیه کاتولیک و اینا، ولی حرفای خیلی ارتجاعی داره از این حس. خیلی یکیش خب بله، اینکه علیه کاتولیک ها بود و علیه اون نهاد کلیسا بود و علیه مغفرت فروشی بود و اینا بسیار عالی بود، اما دقیقاً همین رو زنده کرد، دقیقاً همین نکته رو گفت مسیحیان طبیعت از کی با ارزش شده است که شما میخواد به شناختن و همت بگمارید؟ این طبیعت خار فرو افتاده. دقیقا همین رو با ما یادآوری کرد. فلسفه گفت فلسفه برای چی؟ ماکسیمالیست بود. ما همه چیز در دین داریم، به فلسفه احتیاج نداریم. به علمی که علم به طبیعت پست است ما احتیاج نداریم. درسته که بعدی ها همشون به راه لوتر نرفتن، ولی اینو یادتون باشه که در باطن مسیحیت یک چنین اندیشه بود. این که مرحوم اقبال لاهوری در اولین جمله کتاب بازسازی فکر دینش این نکته رو نوشته دریغا که مسلمانان همون معامله رو با طبیعت کردن که مسیحیان کردن و طبیعت رو پست انگاشتن و علم طبیعت بنا نکردن و حتی فهم دین رو زیر سایه فلسفه یونانی بردن. این درد او بود و این در همون ابتدا یک کتابش این رو آورده است که از نظر قرآن و درست میگه البته طبیعت چیز خاری نیست. طبیعت چیز خاری نیست که ما بگیم اگر کسی به دنبال او رفت داره عمر و جانش رو ضایع میکنه. طبیعت شریف است، طبیعت مخلوق خداوند است. خود قرآن میگه که الا ینظرون الى الابل کیف خلقت، و بسیاری آیات دیگه همه خبر دارید که ما رو دعوت میکند به نگاه کردن به طبیعت، به مشاهده، به تاریخ، دنبال تاریخ رفتن و احوال اقوام پیشین رو جستجو کردن. ولی اون اندیشه حقیقت این استش که راه به بست علم و به بست فلسفه نمیداد. خب ماجرا از این قرار است که علم در جهانی رشد میکند، ما از اینا غافلیم، برای اینکه مثل ماهی در اینا غوطه بریم که در آن جهان طبیعت مقداری و قدر و منزلتی داشته باشه. اگر نداشته باشه ما دنبالش نمیریم و ضرورتی برای تحقیق در او احساس نمیکنیم. در حال حاضر در مغرب زمین طبیعت منزلتی یافته است که هرگز نداشته است. در قرون وسطا طبیعت این منزلت رو نداشت، تاریخ این منزلت رو نداشت. لذا برای اینکه علم پیدا بشه حاجت به سکولاریزاسیون بود، یعنی به این معنای خاص، نه اینکه علم رو از دست دین بگیرن، شرافت طبیعت رو به او بازگردانن و بگوین که این طبیعت چیز با مقداری است، چیز بی مقداری نیست. خب این معنای دیگر سکولار شدن علم و معنای یعنی دقیق اینکه چگونه علم راه خودش رو از دیانت از مسیحیت جدا کرد و این اون معنایست که قبلا براتون گفته بودم که پاره های از سکولاریزم اختصاص به جهانبینی مسیحی داره. پاره های از این سکولاریزمی که در جهان جدید رخ داده مشترک است، میتواند در ادیان دیگر هم یافت بشود، اما پاره های از اون متعلق است به تاریخ مسیحیت. یعنی فقط در تاریخ مسیحیت چنین سکولاریتهی لازم بود تا جهان چنان بشود که امروز شده است، اما بخش های دیگری البته حکم دیگری دارن که به اونها اشاره خواهم کرد. خب من اینجا از مسئله نجات سخن گفتم، مایلم به او برگردم و قدری هم در اون باره سخن بگم تا در حال یه نوع سکولاریزمی رو که به همه ادیان هم از اسلام یا مسیحیت و یهودیت برمیگرده اون رو هم تقریر کنم. قصه طبیعت رو گفتم، قصه علم طبیعت رو، و یادتون باشه که فلسفه مقدار زیادش در گذشته فلسفه‌ای بود که به طبیعیات و اینها هم راجع میشد، یعنی فلسفه فقط فلسفه متافیزیکی نبود، طبیعیات، ریاضیات، اینها جزء فلسفه شمرده میشدن، موسیقی، همه اینها. اما مسئله نجات، خب عرض کردم که نجات جزء مهمترین کارکردهای دین است و ادیان به ما وعده نجات میدن و در واقع دلپذیریشون هم همینه. یعنی واقعا دین اگر فقط بخواد به ما هویت بده، ناسیونالیسم هویت میده. اتفاقا ناسیونالیسم هویت بی دیانت است، هویت بی معنویت است، هویت میده. بنده و شما ایرانی هستیم، قوم دیگر انگلیسی هن، هندی هن، چینی هن و غیره، و پای هویتشون هم خیلی فداکاری میکنن، خیلی هم تعصب دارن، رگهای گردنشون هم به غیرت برمیخیزد و گاهی تعصبات هویت ملی امروز از تعصبات دینی هم فراتر میره. اگر فقط به هویت بخشی باشه، ناسیون، نیشن، ملت، کشور، اینا به ما هویت میده. اگر فقط جهان بینی باشه، علم هم به ما جهان بینی میده، فلسفه هم به ما جهان بینی میده. بالاخره این همه کتاب، این همه مکتب، اینا متضمن همین معانی هستن. هیچ کدوم البته کامل نیستن، درسته. اگر هم فقط اسپریچوالیتی باشه، مکاتب اسپریچوال زیادن، تو روزگار ما هم زیادن، بودیسم یه مکتب اسپریچوال خیلی کهن هم هست، حالا به نیو ایج کاری نداریم، به جهان جدید و قوی هم هست، بسیار قوی. من مسیحیانی رو دیدم که رفتن بودایی شدن و میگفتن که ما اسپریچوالیتی که در بودیسم یافتیم قوی تر از مسیحیت بود، بنابراین به اون طرف رفتیم. همینطور هم هست، یعنی میتواند چنین نقشی رو اونها میتواند بودیسم ایفا کنند و انواع دی. اما اون چی که تو هیچ کدوم اینا نیست سالویشنه، اینا هیچ کدوم به شما وعده نجات نمیدهند. اگر هم بدن وعده دنیوی است، وعده ای نیست، وعده خوشبختی است، وعده رفاه. علم اینه، فلسفه به شما یک نوع به حال اشباع و اقناع مغزی میده. البته اگر خیلی هم دنبال فلسفه برید، اونم دیگه به شما نمیده، از شما میگیره، برای اینکه شما خیلی زود متوجه میشید یه فلسفه نداریم و ده ها فلسفه است و سر هر موضوعی 10 تا مدعی وجود داره، جواب اینو بدی، جواب اونو چی بدی، جواب اون آرامش هم رخت برمیبنده و اسپریچوالیتی هم سالویشنی به شما نشون نمیده. البته در بعضی از این مکاتبی که در آنها بحث تناسخ هست و بازگشت دوباره به این عالم، یک ورقه نازکی از معاد دیده می شود، ولی خب معاد حقیقی نیست، چون شما رو دوباره برمیگردونه به همین دنیا، نه اینکه به یه جهانی و حیاتی که ذاتاً و ماهیتاً متفاوت است. ما واقعا ادیان رو به این سبب خیلی میخوایم. شما علمای دین رو، عارفان رو وقتی که ببینید، درسته که مولانا عارف است، عرفای دینی، ولی اینا تمامشون چشمشون به اون طرفه. نمیگن ما با عرفانمون این جهانمون رو آباد کردیم یا اینجا خیلی خیالمون راحته، یعنی خیلی آرامش روح داریم، معنی زندگی رو فهمیدیم به شیوه هایی که امروزی ها میگن و میخواد یک قناعت ذهنی فدید بیاورن. نه، حقیقتش این هستش که چون از جهان دیگه مطمئنیم، فهمیدیم راه درستی رو طی کردیم، جای درستی پا گذاشتیم، دنبال آدم درستی راه افتادیم و ما رو به سرمنزل مقصود میرسونن. خب این وعده نجات رو ما یه مقداری باید بکاویم، باید بکاویم. حقیقت این است که وعده نجات که در ادیان آمده، معنای عملیش این است که در این جهان هر کاری میکنی ببین چقدر به نجات تو کمک میکنه و مدد میده. همون سخن غزالی گفتم روح قرون وسطا و روح اندیشه سنتی دینی است. این که من و شما همه بنده و شما که اینجا نشستیم میبینیم که همینطور یه رمان دست ما میدن ما میخونیم، خیلی هم خوشمون میاد، فردا هم یه جایی میریم عرضه میکنیم و ارائه میکنیم و فخر میفروشیم که ما بیشتر از دیگری خوندیم. میگن علم آقا پاتونو بذار این دانشگاه یه رشته نه دو تا رشته و سه تا رشته و اینا دینی نیست. من اینو خدمت شما عرض بکنم، اینا سکولاره. من حالا نمیخوام بگم که اگه چیزی سکولار شد لزوما منفیه، ولی میخوام به شما بگم که اینا رو پای خدا ننویسید، پای دین ننویسید، به حکم نبوت ندونید. اینا زندگی کردن تو یک اندیشه و فضای سکولار است. اینکه هرچی بیشتر بدونیم، عمرمون رو وقف دانستن بکنیم، وقف تکنولوژی بکنیم، وقت رفاه بیشتر بکنیم، هی نقشه بکشیم برای اینکه خونمون رو یک دیزاین آنچنانی بدن. اینا هیچ کدوم توش مفهوم نجات نهفته نیست. کسی که فارغ از اون معناست دنبال این چیزا میدوه، یعنی به اونها نه که فکر نمی کنه، فکرش رو اندیشه های دیگه اشباع و اشغال کرده. وقتی که شما به این که من چه به درد من میخوره فکر کنید، بسیاری از اون چی که امروز ما به اون مشغولیم مشکوک میشود و این که معلوم نیست که هیچ نقشی در نجات واقعی ما داشته باشد. کسی البته مخالف این نیست که آدم این درست زندگی بکنه و مرفه باشه و غیره. من دارم اینجا این رو عرض میکنم که جهانی که ما در او زندگی بکنیم به چه معنا و از کجا حساب خودش رو از تفکر دینی جدا کرده است و استقلالی بخشیده است. امروز ما تقریبا دین خالص نداریم، هیچ وقت نداشتیم، امروز بیش از هر وقت دیگری. این نکته ایست که من دیدم بعضی از جامعه شناسا هم اشاره کردن، مثل آقای کازانوا، که دوران ما دوران پست سکولار و پست ریلیجس، به این معنا که نه دین رو پشت سر گذاشتیم نه سکولاریزم رو، به این معنا که هیچ کدوم رو خالص نداریم، سکولاریزم آمیخته به دین، دین آمیخته به سکولاریزم داریم و این آمیختگی اونقدر عمیق بوده که تشخیصش امروز مشکل شده، تشخیصش خیلی مشکل شده. بنده میدونم که قطعا الان در از خانه شما سوالات زیادی هست که میگید خدمت به خلق مگه مخالفت داره با دیندار بودن؟ مگه ما بریم یه کشتی بسازیم، یه هواپیما بسازیم که باش مکه بریم مثلا، مگه اینا در خدمت اندیشه دینی نیست؟ مکه هم نریم، همین بریم تفریح، یه عده‌ای رو کمک کنیم که از دپرسیون نجات پیدا بکنه، اینا هم خدمت به خلق و عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و تسجاد و دلع نیست. همینا رو بنده میبرم، شما هم میدونید، خیلی خوب میدونید، ولی اینا همش احتجاجاتی است که پس از وقوع واقعه رخ میدهد و ما میکوشیم که پاره ای از این حوادث رو که بیگانه بودن خیش خودی بکنیم، خیشاوند بکنیم و داخل خانواده خودمون بکنیم. در حالی که وقتی که هنوز مردم دینی تر می اندیشیدن و یعنی مثلا اصل لوتر و قبل از او، حتی در جهان امروز ما، در ایران خود امروز ما دینی تر می اندیشیدن، اینها اینجوری فکر نمی کردن. شما امروز خمستون رو به هر یک از علمای دین که برید بدید، این خمس رو خرج علوم دینی میکنه، میره به طلبه های علوم دینی میده، به یک دونه دانشجویی که علوم جدید میخونن نمیده. این همین معناش، یعنی اونا هم قبول دارن این علوم سکولاره، این علوم دینی نیست. به دانشجوی فیزیک و دانشجوی مهندسی اینا نمیشه از سهم از شهریه بخور خمس داد، اما به دانشجوی علوم دینی مسمى به علوم دینی، یعنی اگه فقه بخونه، یعنی اگر اخلاق بخونه، اگر حتی فلسفه هم نه. براتون یاد کردم جلسه قبل که مرحوم آیت الله بروجردی شهریه به کسایی که پیش مرحوم علامه طباطبایی فلسفه میخوندن نمیداد. توجه میکنه نمیداد دیگه. اینا به این معناست، یعنی در عمل شما ببینید یک فقیه بزرگ دین رو خرج اینا نمیکنه، اینا رو دینی نمیدانن، یا به تعبیر صحیح‌تر سکولار میدانن. همین. اما ببینید این سکولاریسم چگونه آمیخته شده است با اندیشه ما. قصه علوم انسانی رو میخواستم بگم، به نوبت بعد میگذارم، دیگه شهید میشه اون بحث، یعنی امروز تقریبا وقت ما دیگه منقضی شده. میگم اونم یکی از همون فریادهایی است که علیه سکولاریسم تو جامعه ما برخواسته است، فریادهای بیهوده، اما میشه گفت که از سر یک انگیزه دینی که به بیراهه میرود. اما ما چون توی جهانی هستیم که یک چالش قوی بین سکولاریسم و دین در اعماق میرود نه در ظواهر. ظواهر همینطوری که فقیهان ما توی مملکت ما تشخیص میدن، فکر میکنن اگه یه خانمی بی حجاب شد این سکولار شده، بی دین شده و حتما باید به خاطر حجاب بجنگن. نوع مواجهه دین و غیر دین رو این چنین میبینن. یا مثلا اگر یک پارتی مثلا دختر و پسرهای جوان با هم داشتند و محرم و نامحرم با هم مخلوط بودند و میرقصیدن، اینا خب خیلی بده و خیلی ضد دینی. اما اعماق قصه چیز دیگری است، چیزی است که هم فقیه ما در او الان غرق است، هم غیر فقیه ما، هم با دین ما، هم بی دین ما، و جهان سیری پیدا کرده است، دیدگاهی نسبت به طبیعت، دیدگاهی نسبت به نجات پیدا شده است که اینا را همه را پشت سر نهاده است و کار به مراتب نسبت به گذشته دشوارتر شده. و این دیگه چیزی نیست که بشه گرهش با فقه باز کرد. تمام مطلب این است، اینها از نوع مشکلاتی و گره هایی نیست که فقیه بتواند اونها رو باز کنه. اینها مسائل فقهی نیست اصلا، اینها خیلی فروتر و فراتر از این هاست، یعنی می رود تا اعماق تفکر و دید آدمی نسبت به جهانی که در او زندگی می کند. فکر می کنم که من سخنانم رو اینجا به پایان ببرم. فقط اشاره کنم به دو سه نکته تاریخی که بد نیست. ببینید ما خیلی از فیلسوفان داشتیم که آخر عمرشون از فلسفه خوندنشون پشیمان شدن، من این رو گفتم. بنده خودم یه استادی داشتم که نه در آخر عمرش، هنوزم در حال حیاته، بیشتر فلسفه اسلامی که من بلدم از ایشون یاد گرفتم، ولی به طور کامل پشت پا زد به فلسفه و کنار گذاشت. و حتی وقتی که من نزد ایشان رفتم و چگونگی امر رو پرسیدم، باید خودش میگفت من بهترین شاگرد بودم، ولی حاضر نبود دیگه در این زمینه با من سخن بگه. گفتم که آقا خیلی خوب، بسیار خوب، دیگه بحث فلسفی نمی‌کنیم، الان نظر شما چیست، من الان چه کار کنم؟ حتی نگفت قرآن، گفت برو کتاب اصول کافی رو باز کن، هر چی حدیثتون کتاب هست بخون و بعدش خوب عمل کن. نجات تو در این است، یادتون باشه مفهوم نجات رو، من خیلی بر این تاکید میکنم. فخر رازی خب از متکلمین و فیلسوفان درجه اول بود، مفسر بود. منقول است از او که در اواخر عمرش پشیمان شده بود و میگفت حیف عمر که من صرف فلسفه کردم، اینها به کار من نمیاد، روز قیامت اینها به کار من نمیاد. مولانا در مثنوی اشاره میکنه، میگه همچون مرد مفلسف روز مرگ عقل را میدید بس بی بال و برگ. گفتن که این رو در باب امام الحرمین جوینی گفت. امام الحرمین جوینی استاد غزالی بود، غزالی که خودش فلسفه رو رها کرد و بعدم اومد گفت من به شما نصیحت مجانی میکنم، چون من رفتم این راه را، به شما میگم هلاکت است، نرید. استادش امام الحرمین جوینی کسی بود که منقول است، که اولا حکایت عجیبی دربارش میگن، میگن این چنان بیمار شده بود در آخر عمر که طبیبان مجلس ما میگن که این دهانش بوی عجیبی میداد، به طوری که این رو در یه اتاق انداخته بودن و از کسی نمیتونست پیشش بره، بس آزاردهنده بود این بوی بدی که از دهانش میمد، یه غذایی رو از روی دور جلوس حل میدادن که این بخوره. بعد در مورد افکارش هم میگن که اواخر عمر خودش رو میزد و میگفت حیفتون عمری که صرف کلام و فلسفه کردم. همین سخنی که مولوی نقل میکنه، همچون مرد مفلسف روز مرگ عقل را میدید بس بی بال و برگ. و مولوی همینجاست که اون شعر خودش رو میاره، میگه که از قول اون مفلسف از غروری سر کشیدیم، از رجال آشنا کردیم در بحر خیال. بعد میفرماید که این چنین فرمودان شاه رسول که منم کشتی در این دریای کل. میگه برای همین بود که پیامبر گفت که سفینه نجات منم، پیش من باید بیایید. این قصه وسعتی داره، یعنی حکایت از این میکنه که فلسفه واقعا توی دیار ما جا نیفتاد. یه عمر رو کسی در تعلیم فلسفه صرف کرد، ولی آخرش وقت مرگ پشیمان بود و میگفت اینا دست من رو نخواهد گرفت، چیز دیگری از من دستگیری خواهد کرد. تا وقتی که این اندیشه وجود داره، یعنی شخص جدی میگیر این اندیشه رو، نه علم رشد میکنه نه فلسفه. بنده این رو خدمت شما عرض میکنم، وقتی که این اندیشه شل شد، یعنی سکولاریزم وارد شد آخر و خرجینش، وقتی که این اندیشه شل شد، اونگاه هست که شخص به تفنن میپردازه، سری به اینجا بکشه، سر اونجا بکشه، به هنری، به شعری، به علمی، به فلسفهی، به رمانی، به موسیقی و به هر چیز دیگری. اما اگر روی هر چیزی که میاد انگشت بگذاره، مخصوصا اگر میخواد حرفه عمری او بشه، تمام دوران زندگیشو برای او سپری کنه، اونگاه این سوالا گریبان او رو خیلی محکم خواهد گرفت و بعید است که به راحتی بتواند جواب اونها رو بده. بر همین دلیل بود من باز نوبت گذشته گفتم، میگم تاکید میکنم، دین از دینداران خواسته است که انسان متعبد رو، که انسان عابد رو، که انسان سربزیر رو، که انسان فرمانبردار رو. هیچ وقت نگفته که مهمترین و گرامیترین شما اون کسی است که ریاضی بیشتر بدونه، گرامیترین شما اون کسی است که فیزیک بیشتر بدونه، گرامیترین شما اون کسی است که چی؟ تقوای بیشتری داشته باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامیترین آدمیان آن با تقواترین است، پارساترین است، نه اونی که خیلی ریاضی میدونه یا شیمی میدونه یا فلسفه میدونه. هیچ کدوم اینا نیست. خب شما این رو قیاس بگیرید و معیار بگیرید و ببینید که از این چه بیرون میاد. از این سخنان من ممکنه کسانی نتیجه بگیرن که دین رفتن دنبال این علوم رو نهی میکنه. من نوبت گذشته این رو گفتم، به تأکید چند بارم گفتم، نهی نمیکنند اما تشویق هم نمیکنه. توجه میکنی فرق از بینه دارد. نهی نمی کنه، البته که نهی نمی کنه، هیچ جا نهی نرسیده، مگر اینکه شما مثل لوتر و دیگران بگید که طبیعت بیمقدار است و لذا دنبالش نباید، در واقع نهی می شود اونجا، اما تشویق هم نمی کنه. و به همین سبب هم این کسانی که این علوم رو می آموختن، هیچ کس به اینها احترام دینی نمی گذاشت، احترام نمی گذاشت. یک ریاضیدان، یک فیزیکدان، حتی یک فیلسوف. همین امروز دوستان عزیز، مگه چرا راه دور بریم؟ به قول اون رفیق عزیز ما، همین امروز هر یکی از این روحانیون و فقها که میمیره، میگن پیکر پاک ایشون رو بردن دفن کردن، ولی یه فیزیکدان، یه طبیب، یه ریاضیدان، هیچ کدوم اینا پیکرشون پاک نیست، همه نجسن. اینا معنی داره واقعا، یعنی تو عمق فرهنگ ماست. چرا یه فقیه پیکرش با، البته پیکر هیچ کی پاک نیست، تا غسل ندادن پیکر هیچ کس پاک نیست، و اگه شما انگوش بزنید، دست بزنید به پیکرش و قبل از غسل بعد غسل بکنید، ولی حالا بعد از غسل هم پیکر همه پاک. اما چطور شده که فارغ از امور فقهی یه فقیه، یعنی یه روحانی، یه کسی که عمامه داره، من بعضی از اینا رو که میشناسم که اینا درجه علم فقهیشون و اینام چقدر بوده، شما باور نمی کنید در میان این افرادی که پیکر پاکشون رو دفن کردن، کسا رو بودن فقط بودن اسم خودشون رو بنویسن، همینقدر، اما خب پیکر پاکشون رو بردن دفن کردن. اما حالا یک طبیبی که این همه زحمت کشیده، این همه خدمت مردم کرده، یه ریاضیدان، یه فیزیکدان، یه آسترونومر، یه منجم، اصلا راه بده خودشو بکشه، یه دونه سلول جبات نمیشه، چه برسه کل پیکره. این معناش هم نیست که من دارم میگم، این علوم همچنان سکولار محسوب میشوند. احترام تو جامعه دینی برای کسی نمیارن، تو جامعه دینی. اما تو یک جامعه سکولار شیمیست بودن خیلی احترامه. اصلا مورخان علم این رو نوشتن که علم جدید از وقتی رشد کرد که دانشمندان واجد منزلت اجتماعی شدن، استیتوس، سوشال استاتوس. این رو عیناً ذکر کردن. من فیزیکدانم، پرستیژ می‌آورد برای خودش. من ریاضیدانم، پرستیژ می‌آورد، کما که اکنون میاره. اما در جامعه دینی اینطوری نیست. من فقیهم، این به شما پرستیژ میده. من محدثم، این به شما پرستیژ میده. و نه تنها پرستیژ میده، خمس رو هم میشه صرف شما کرد، وجوهات رو هم میشه به شما داد و زندگیتون رو با اون، تا زندگیتون رو با اون بگذرانید. برای چیزای دیگه نیست، برای فیلسوفان هم نیست. تازه فیلسوفان که متهم به زندقه هم بودن. جامعه ما از این حیث خوبه که سکولار شده است. من این رو میخوام عرض بکنم، علم منزلتی پیدا کرده، فقط فقیه نیست که پرستیژ داره. الان کم کم ریاضیدان، گرچه فکرش پاک نیست وقتی میمیره، ولی استیل هنوز خوبه، هنوز محل و منزلت و شرافت و عظمتی دارد و دیگر علوم. و این بسیار نیکوست. عین این ماجرا در سکولاریسم سیاسی هم هست که سیاست حسابش از دین جدا میکنه، که بعداً اون رو بحث خواهیم کرد دربارش. اونم اتفاق مبارکی است که در جامعه ما بیفتد، یعنی اون جدایی هم نیکوست. اینا همشون به خالص‌تر شدن دین و به اینکه دین در جایگاه خودش بنشینه و نقش اصلی خودش رو ایفا کند کمک خواهند کرد. اینها، این اتفاق خواهد افتاد. در همین اروپا و آمریکا و بیشتر در آمریکا، همه سخن در سکولاریسم این بود که ما دین رو از دست دنیا نجات بدیم، بذاریم آسوده بماند، انتظاراتمون رو بر سر اون بار نکنیم، اونچرا که میتواند انجام بدهد بدهد، بیش از آن رو از او نخواهیم. که خواستند و گفت عاقبتش شنیدیم. بسیار خوب، سخنم رو به پایان میبرم. هنوز نکته های بسیاری رو وامدار شما، که وعده دادیم پشت وعده به شما، انشاءالله دعا کنید که فرصتی بشود و ما وعده ها رو نقد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
زندگی توی آمریکا میشه هم تفلسف کرد، دانشجوی فلسفه بود، هم دیندار بود، دغدغه دین داشت و هم با افراد دیگه تعامل کرد. و دیندار بودن نه فقط به معنی عبادت کردن، به معنی تجربه دینی داشتن. خب من توی ایران تجربه دینی داشتم، ولی کن از وقتی که به آمریکا اومدم اینو ندارم و خیلی از این بابت ناراحتم. چطور میشه
اینها
رو با هم جمع کرد؟
چطور میشه با هم جمع کرد؟ یا این که میگه جمع شدنی است اینجا؟
بله همین دقیقا، نظرم چطور جمع شدنی هست و آیا اصلا میشه این اتفاق بیفته، یا این که من دیگه امکان نداره تجربه دینی داشته باشم؟
حالا اون من خبر ندارم، برای اینکه اون به هر حال گفت مرغ جذب ناگهان پر رفز اش، چون بدیدی صبح آنگه شمع کش. ولی در باب این که بله اینجا هم میتوان داشت، البته که میتوانه. کلن جهان جدید البته داشتن تجربه ها رو مشکل تر کرده، برای اینکه شرایطش کمتر فراهمه. یک بار هم من در این باب سخن گفتم، مجال خلوت رو، آرامش رو، سکوت رو از ما ستانده است، مگر اینکه کسی عزم کنه و همتی کنه و برای خودش چنین مجالاتی رو فراهم بیاورد. شدنیست البته، تمام وجود خودش رو غرق این دریای پرتلاطم زندگی مدرن نکند، بخشهایش رو برای خودش نگه داره. میتونی این کار رو بکنی. از پاری زوائد واقعا دامن در چیند و تعلقات فراوان برای خودش پدید نیاره، هر چیزی که هست و هر دعوتی که به گوشش برسه. خب نه، در همه موارد قناعت بکنی. مفهوم قناعت به اون معنای عمیقش رو مراعات بکنه، یعنی چیزایی که نیاز نداره بر نگیره، نیازهایی که میخواد اسمش علم باشه، میخواد اسمش تکنولوژی باشه، هر چی میخواد باشه. به این ترتیب میتواند این فضای روحانی و معنوی رو بر خودش ایجاد بکنه و دیگه هم البته منتظر فضل الهی باید بنشینه. آمریکا و کلن غرب ببینید اجازه میدهند که شما تفلسف بکنید، یعنی تا هر جا که میخواید فلسفه بخونید، حتی فلسفه‌های ضد دینی، فلسفه‌های دینی، به دو سه سبب که اینا رو باید توجه کرد. یکی، خب به مقتضای این که گفته میشود آزادی بیان هست و حق داره هر کسی نظرش رو بگه، چی میخواد بنویسه منتشر کنه، این هست البته. ولی یک دلیل دیگری هم داره، اون دلیلش اینه که اندیشه‌های دینی و دینداری کلن مطرح نیست به معنی که خیلی مهم شمرده نمیشود. یه روزی بود مهم شمرده میشد و به همین سبب اگر احساس میکردن شما دارید لطمهی و صدمهی میزنید به این فکر دینی، جلو دست شما رو میگرفتن. ولی امروز چون مهم نمیشمارند، این فوق‌العاده اهمیت دارد درک این مطلب. ببینید یه روزگاری جون مردم مهم نبود، وقت نه بیمهی وجود داشت و نه نمیدارم قوانین مربوط به اونها هیچ کدوم. امروز خب خیلی اهمیت پیدا کرده جان مردم، شما بسیار اشتراط مراعات بکنید و الا قانون گریبان شما رو میگیره. در مورد چیزهای کم اهمیت اینقدر حساسیت نشون نمیدن. در سکولاریزم ستیزگر که امروز پیدا شده همین اتفاق افتاده است. و همین سبب در اینجا در پاره از مسائل شما اگر حرف بزنید خیلی زود عکس العمل نشون میدن. اما در مورد دین و اینا اینطوری نیست. و همین سبب به هر حال فضای باز شده میشه، اونم در دینداری معرفت اندیش، یعنی همون جاهایی که جای بحث است و گفتگو اینا. خب مثلا همین فرض کنید این کلاسی که ما اینجا داریم، شاید در ایران به راحتی نتونیم داشته باشیم، تو عربستان سعودی نمیتونیم، نمیدونم در مصر میتوانیم یا نمیتوانیم، قطعا یه جاهایی نمیتونیم. برای دوستانم من نقل میکردم چند سال پیش من در یه سمیناری در ترکیه شرکت کرده بودم که این سمینار بررسی افکار فضل الرحمن بود، اون اسلام شناس مشهور پاکستانی که استاد دانشگاه شیکاگو بود و در سال 1988 فوت کرد. یک کتاب از کتب عدیده این شخص به فارسی ترجمه نشده. خب افکار نسبتاً پیشرویی هم داشت، افکاری هم داشت که بدیهی بود که کاری از علمای دین نمیپسندن. رئیس اون کنفرانس در سخنرانی افتتاحیه‌اش نکته خیلی درستی گفت، خودش هم از شاگردان فضل الرحمن بود، گفت که این سمیناری که امروز در ترکیه برگزار می‌شود در هیچ جای دیگری از عالم اسلام برگزار شدنی نیست. من فکر کردم اینم کاملا راست میگه، برای اینکه این آقای فضل الرحمنی که خود پاکستانی بیرونش کردن اصلا نتونست اونجا وایسه، اومدش اینجا آمریکا. در ایران مسلما نمیذارن افکار او مطرح بشه، در عربستان نمیدونم در کجا هرچی فکر کردم راست میگه. واقعا اینطوری است که ما در دینداری معرفت اندیش خب پیش نرفتیم و لذا مجال رو باز نکردیم، دست کم اینجاها هست و میتونیم استفاده کنیم. من معتقدم کسانی که میان مغرب زمین و اینجا ناچار میمونن از این جنبش باید استفاده کنن، اگر نکنن قدر کفران نعمت هست. یعنی جستجوگری های دینیشون رو باید اینجا دنبال کنن، ادامه بدن، تعمیق کنن، چون شدنیست و تو کشور ما نشدنیست، توی خیلی از کشورهای اسلامی ناشدنیست، نه منابعش هست نه آزادیش هست که شما بتوانید انجام بدید. بعد تجربه دینی هم دیگه بالاخره باید جاشو و راهشو پیدا کرد.
یه سوال هم کنم داشتم برمسید راجعه در بود نجات گفتیم مفتیم از نظر تاریخی بیدیم که در دین یهودیت تقریبا عنصر معادی نیست، یعنی در مثلا حضرت ابراهیم که خدا قول میده میگه من بچه ها تو زیاد میکنم، قوم تو زیاد میکنم، اینا چیزی راجع به معاد نیست. پس اینم خودش یه چیزی که در طول تاریخ کم کم به وجود اومده، درست؟ یعنی در همه ادیان ظاهرا
معاد، بله، نه این که هیچ نیست، بله این درسته، این رو نوشتند و گفتند که بیشتر وعده های خدا به قوم موسی دنیوی بوده است. ولی شما میدونید اصلا کلمه جهنم عبریه و در تورات گهنا که همون جهنم باشه و تعبیرات دیگری که همین معنا رو میده. چون میدونید تورات اینطوری که محققین گفتن اقلا 2 تا یا 3 نفر نویسنده داشته، یعنی 3 تا مجموعه بوده که اینا بعدن ادیت شده و کنار هم نهاده شده. تو بعضیاش این تأکید بیشتره، تو بعضیاش این تأکید کمتره. نمیشه گفت به طور کامل پیراسته است، هست، ولی بله در مسیحیت این خیلی قوی میشه، یعنی پیش میاد و برای عنصر نجات، عنصر معاد، همه اینها، و در اسلام البته برجسته در از همه اینها میشه. تو حالی که میگن عقبیان پیشرفت نیست، چرا پیشرفت؟ یکیش هم مسئله معاده که شما اشاره میکنی. این ادیان ابراهیمی قصه معاد وقتی به اسلام میرسه خیلی گسترده میشه، در اون قبلی ها تقریبا حالت مجمل داره، اینجا تفصیلش رو پیدا میکنه، ولی اینجوری نیست که یهودیت کاملا پاک و بری باشه از این معنا، داره ولی بله وسعت اون که در قرآن هست نداره.
ممنون از توضیحات شما. نمودی بخشی از صحبتتون این مواجهه علم جدید با دنیای اسلام به نظر میاد گسل ها هنوز جدی فعال نشده، این سونامی که در راه یه جورایی انگار به ساحل نرسیده، برای همین بچه ها پیش بینیم که چطور خواهد بود وقتی که این اتفاق بیفته. این مواجهه
یعنی به لحاظ علمی در حال روشن شدنه، به لحاظ علمی در حال روشن تر شدنه،
در اون نتایجش در اون پس کنی داستان در اون تاریخ عمیقی پیستوری داستان ایوا کردن خود ما، باورای ما، جوامع ما، فرهنگ های ما، حتی اون عقلانیت عملی که شما به تأکید داشتید میکردید که تأکید در واقع ادیان بوده، اینا هنوز خیلی به نظر میاد یه جوری در واقع سرریز نکرده و برای همین جالبه که در واقع نتیجه چطور میشه. و این رو هم خواستم بگم که این به نظر میاد در واقع مقاومتی که در مقابل یک تفسیر کاملا طبیعی که اینجا خیلی شما میدونید نقش گرفته و پا گرفته، مقاومتی که شاید در مقابل این تفسیر هست، باز به نظر میاد از جانب فلسفه ایست که این مقداری دقیق‌تر درگیر میشن با این طبیعیون و دست بالاتر دارن و روشن‌تر در واقع فکر میکنن. و برای همین از اونورم وقتی که میگید که اون کپاسیتی واسه فلسفیدن هم نبوده یا شاید روی خوشی نسبت بهش نبوده، این مقداری آدم حس میکنه واقعا دستمون خالیست. و
خب دیگه جوان ها باید آسینشون برا بزنن دست خالی که، خب البته این فریادی از سر درد، اما کاری هم از سر درمان باید کرد. در هر حال بله همینطور است که میگید. من البته پیش بینیم اینه که کم و بیش آنچه که بر عالم مسیحیت وارد شد بر عالم اسلام هم وارد خواهد شد، یعنی تا خب حالا پیش بینی های تاریخی و یه عده ما رو به پیامبری متهم کردن. نمیخواد چیزی بگیم که اون شبهه تقویت بشه، پیشبینی و پیشگویی نمی کنیم، اما آدم همین که نگاه میکنه و میبینه احتمالاً چنین چیزهایی در راه باشه، مگر اینکه واقعا تجربه‌ای که در مغرب زمین شده چشمهایی رو باز کنه و شیوه تازه‌ای رو به ما یاد بده که چگونه باید در مقابل این سیلی یا سونامی به قول شما که دل میاد ما خودمون رو مقاوم کنیم. و ولی اون چه که مهمه اینه که آینده سنتزیست از اون چه که اکنون هست، توجه میکنید؟ یعنی از یه طرف یه اندیشه های دینی، از یه طرف یه اندیشه های سکولار، هیچ کدوم رو بردگری تفوق پیدا نخواهد کرد، یعنی در بهترین حالتش، در خوشبینانه ترین فرمش، سنتزی از اینها صورت خواهد گرفت و اینها در دل هم خواهند رفت، با هم خواهند آمیخت و چیزی برخواهد آمد که ما نمیدونیم چیه. یعنی من به درستی نمیتونم، نمیشه، هیچ کس نمیتونه گمان بزنن. اما سیر تاریخ به هر حال آینده محصول کنون است و نیروهایی که اکنون وجود دارند در یک چنین تلاقی و تقابلی وجود دارند. دین خالص که نمیماند، هیچ وقت هم نبوده، و اینهایی که دنبال افسانه دین خالصن دقیقا همین سلفی ها هستن که باید فهمید که این ریشه از کجا است. سلفیگری یعنی که برگردیم به دین خالص. کسی باید به اینها بگه، نشان بده، اثبات کنه، پند بده، موعظه کنه، التماس کنه، هرچی که، والله این هیچ وقت وجود نداشته و امروز از همه وقت دیگر نامحتمل تر است. ولی از اون برم عرض میکنم سکولاریزم خالص هم وجود نداره. اصلا هیچ چیز خالصی تو این عالم وجود نداره. رک رک از دین آب شیرین و آب شور در خلایق میره و تا نفسه. اینم که یه دی بترسن از این که مثلا سکولاریزم خالصی حاکم بشه، همچی چیزی نیست. و دین به منزله یکی از نیروهای مولده فکری همیشه هست و تأثیر خودش رو داره و میزاید محصولات خودش رو، و اینا دیگه مساف میدهند و به چالش یک دیگر میروند تا ببینیم که آینده از آن چه کسی خواهد بود. بعد این چنین است. بفرمایید.
تشکر
میکنم
استاد عزیز. خیلی ممنون از این که به من
هیچ میتونید کلمه نعمت این رو اینجا اشاره کنم. نعمت یک مفهوم غیر سکولاره. نعمت دقیقا جدا عرض میکنم، نعمت و شکر بر نعمت، یعنی همین که شما گفتید نعمت و یه چیز هم به طور شروع میشود، اینا از مفاهیم کاملا دینی هست، چون معنیش این است که یه منعمی وجود داره که این نعمت رو، نه هر چیزی که هر کسی به آدمی میده نعمت حساب میکنه، وقتی که از یک هایر اتوریتی که خدا باشه میرسه که بعد آدم در مقابلش هم خضوع میکنه هم تشکر میکنه، اینا هم میشود نعمت. این رو فقط اشاره کردم که مصداقا توجه کنید که زبان ما درست مثل فرهنگ زبان آمیخته از سکولار و غیر سکولار است. شما دیدید تاریخی که اینجا میگن، تا قبل از این میگفتن ایدی آنو دی، یعنی سنین ربوبی، یعنی سالها پس از سالهایی که پس از صلیب عیسی میاد دیگه. ایدی همینه دیگه. الان چیه 2016 ایدیه. ولی این سکولارها اومدن عوضش کردن و گذاشتن چی؟ سی ای، کامن ایرا، برای اینکه زبان رو و تاریخ رو رفته رفته میخوان پاکش کنن، مثل سبزی خوردن پاکش کنن و از همه این مفاهیمی که ظاهرا دینیه اون رو بپیراین. به جای این سمبولها سمبولهای دیگری میگذارن. در زبان هم همین اتفاقا افتاده. الان زبان ما، همین زبان فارسیمون، زبان فرهنگیمون مخلوطی از مفاهیمی که دینی هستند و همچنان موندن، خیلی هم به کار میرن توسط خود سکولارها. مفهوم شهید یکی از اوناست. این شهید مفهوم 100% دینیه، اما چپا هم به کار میبرن دیگر، چون هیچ چیزی، لغت دیگه نداریم که این شرافت شهید رو نشون بده. توجه میکنید این همون آمیختگی است. شما هر آمیختگی اجتماعی رو، من به منزله فرمول به شما میگم، و آمیختگی فرهنگی رو در آینه زبان نگاه کنید. زبان اون آمیختگی رو در خودش منعکس میکنه. ببخشید این یه چیز بود، پرانتزی بود باز کردم برای مفهوم تر ساختن بحثا. بفرمایید.
من یکم کانفیوز کردم. شما هم جلسه پیش هم ابتدای این جلسه خیلی در قدر و منزلت فلسفه و علم صحبت کردید و اینکه انحطاط اسلام از زمانی شروع شد که اینها قدرشون رو از دست دادن، ولی در نهایت در واقع احساس کردم که مذمت کردید علم رو و فلسفه رو و خیلی تأکید کردید که برای نجات انسان اینا در واقع راهگشا نیستن و تأکیدی که دارید که بر زمان عمر ما که میخواییم صرف کنیم نباید صرف امور بشه. من یه مدار
نه ببینید، من در اینجا اون چی که دارم عرض میکنم اصلا فعلا اینا رو هیچ کدوم نظرات بنده به حساب نیاریم. من دارم توضیح میدهم که چه اتفاقی افتاده، چه افکاری وجود داشته و چه افکاری مانع پدید آمدن چه افکاری دیگری شده. متدینین ما در دوران کلاسیک دینداری، در قرون وسطای مسیحی و در اسلام، اینا از دین چه میفهمیدن و چه انتظاری داشتن و موافق انتظاراتشون به چه چیزایی راه میدادن و راه بر چه چیزایی دیگه رو میبستن. من اجمالا دارم این رو میگم. اون اتفاقی که افتاد توی مسیحیت هم افتاد، فلسفه تا مدت طولانی متعون بود، مورد قبول، مورد پذیرش پیروان دین و علمای دین نبود و در پروتستانتیسم هم همینطور. ولی بعد یه عده‌ای هم به این حرفا اعتنا نکردن، به راه خودشون رفتن. ولی البته اون چه که من گفتم این استش که اندیشه دینی این فنون رو به خودی خود و به استقلال تشویق نمی کند، گرچه نهی هم نمی کند، تشویق نمی کنه ولی نهی هم نمی کند. ولی دنیا رو فقط دینداران نساختند، دنیا رو همگان ساختند و لذا همه این چیزها هم در او پدید آمده است. یعنی در کنار هنر دینی، هنر غیر دینی هم پدید آمده، در کنار علم دینی، علم غیر دینی هم پدید آمده و قص علی هذا. این اتفاقی که افتاده و سکولار شدن تاریخ خب یک فکت است، یک واقعیت است. من دارم تحلیل میکنم که این سکولار شدن چگونه اتفاق افتاد، چه در جهان مسیحیت و چه در عالم اسلام که در واقع از اینجا به جهان اسلام سرریز کرده و میکند و همچنان پیش می رود. اینها اونقدر پیش خواهد رفت تا شاید این افقها به هم نزدیک بشه و نهایتاً شاید به جای آهدی برسن. نه سکولار شدن لزوماً چیز خوبیست و نه سکولار نشدن، هیچ کدوم. ولی یه چیزهایی رو ما امروز انقدر بدیهی گرفتیم که معلوم نیست اونقدر بدیهی باشه. من تمام حرفم اینه، اینکه ما این همه دنبال تکنولوژی میدویم، خب دیگه میدویم دیگه، فعلا هیچ کسی هم نیست که بخواد مخالفت بکنه. ولی اینکه آیا واقعا این بهترین کاریست که بشر میتونه بکنه، نجات اخروی که هیچی، نجات دنیویش هم در گروه اینه یا نه، کسی زیاد فکر نمیکنه بهش، خیلی کسی فکر نمیکنه دیگه. مثل که ما سوار یک دوچرخه شدیم و یه ماشینی شدیم که تو سرازیریه، اصلا هیچ ترمزی نمیتونه اینو نگه داره دیگه، شما میرین دیگه تا تعمیرین. عملا یه چنین اتفاقی افتاده و نه تنها ما ها به فکر آخرت نیستیم که هیچ، مثل این که به فکر دنیا و حتی نسلهای بعدیمون هم نیستیم. یه اوضاع عجیب و غریبی پدید آمده است. همش هم به سکولاریزمش نسبت داد. چیزای دیگری هم اینجا آمده که دخالت کرده، خودخواهی های بشر و غیره. ببینید بازم من این را اشاره عرض بکنم، توی قرآن هم ما داریم که برید طبیعت رو ببینید، برید تاریخ رو ببینید، نهی که نکرده، هیچی تشویق کرده. اما دیدگاه هم به شما ده، میگه برین آثار رحمت خدا رو ببینید. توجه میکنید از این حیث، نمیگه برید قوانین طبیعت رو کشف کنید، چنین تشویقی وجود نداره. این مال امروزه که بریم قوانین طبیعت رو کشف، اما بریم طبیعت رو ببینیم تا به حکمت خدا پی ببریم. همین که به شتر چرا نگاه نمی کنید، به کوخ ها چرا نگاه نمی کنید، بهار رو ببینید که چگونه گل ها از نو می شکفند، تا چی؟ تا رحمت الهی رو ببینید. یه دیدگاهی به شما میده و یک سررشتهی به شما میگه این سررشته رو دنبال کنه. از این حیث در طبیعت، در انسان، در آسمان، در زمین و همه چیز نظر بکنید. ولی یک نگاهی پیدا شد که از هیچ کدوم این حیثیات نبود، هیچ این حیثیات رحمت الهی، حکمت الهی و غیره نبود. یه دیدگاه دیگه پیدا شد، این همون سکولاره. شما مثلا در کتابهای گذشتگان، مثلا کتابهای علمای اخلاق، اصلا یه فصلی، یه بابی به نام تفکر وجود داره. اما شما این وقتی که باز میکنید و میخونید، همش اینه که تفکر در نعمتهای الهی، تفکر در حکمتهای الهی. توجه میکنید، نگاه کنید در خود قرآن خیلی جالبه دیگه، که در اواخر سوره آل عمران هستش که اولو الالباب و ما یتذکر الا اولو الالباب، وقتی که اولوالالباب رو توصیف میکنه میگوید که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این آیه خیلی گویاست، خیلی گویاست. اولا اولوالالباب رو، یعنی اونایی که مغز دارن، لب دارن، خیلی عاقلن، خیلی فهمیدن، اونا رو داره توضیح میده که کسانی هستن. میگه اینها دو تا پیشه اصلی دارن، یکی فکر، یکی ذکر. درسته؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، خدا رو یاد میکنن، به ذکر الهی میپردازن، چه وقتی که ایستادن، چه وقتی که نشستن و چه وقتی که به پهلو خوابیدن، و حالا فکرم میکنن و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان و زمین فکر میکنن. این فکر به کجا منتهی میشه؟ به اینجا که میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این زمین و آسمان رو به باطل و بیهوده نیافریده، سبحانک فقنا عذاب النار، ما رو از عذاب آتش دور نگه دار، مسئول بدار. نگاه میکنید دیگه، ذکر و فکر در کجا، در چه مسیری و متوجه به کدام مقصد دارن به کار میرن. نهایتش این است که شما به منزله یک شخص متفکر باید به اینجا برسید که این جهان بیهوده خلق شده است، خالقی داره، آیتی داره، حکمتی داره و همه اینجور چیزها. به تعبیر دیگه اگر کسی فکرش به اینجا نرسید، اصلا گویی فکر نکرده، اصلا متفکر نیست. فکر درست همونیست که به این نتیجه منتهی بشه. مولانا چی میگه؟ میگه اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید و افسرده ساز. فکر کردن و ذکر کردن و دنبال طبیعت رفتن به خاطر رسیدن به مقصدی بود، و اون مقصد هم نهایتاً این بود که شما پی به نعمت الهی، حکمت الهی و رحمت الهی و امثال اینها ببرید. این که من همینطوری برم تحقیق بکنم ببینم چی در میاد، این همچی چیزی نبوده، چنین چیزی تشویق نمی شده کسی به این کار. و خب البته بشریت راه خودش را در پیش گرفت، اون کاری که حرام هم نبود، منهی هم نبود، انجام داد، و به قول اقبال لاهوری دو تا رقیب برای دین پدید آمده، که تاریخ و یکی هم دانش. و این رقبا وقتی که از راه رسیدن، دیانت هم مجبور بود که پوست بندازه و عوض بشه. دیانت یعنی عالمان دین، یعنی کسانی که به تفسیر دین همت می‌گذاشتن، اینا باید نو می‌کردن دیدگاه خودشون رو، دیدگاهی که بتواند از کران علم و تاریخ بنشیند و داد و ستد بکند. این وضعیتی است که ما اکنون هم داریم. خب اجازه بدید ختم کنیم سخن رو، و بعد دیگه اجازه بدید که ختم کنیم. انشاءالله این بحث ادامه دارد و انشاءالله سوالاتتون رو نوبت‌های بعد مطرح کنید. اگه عمری بود و توفیقی و عزتی و همتی و سلامتی. و السلام علیکم و رحمت الله.